بسم الله الرحمن الرحیم. توجه، چند تذکر برای مبلغین. این تذکراتو زیادی گوش بدید اونا، اینا از بحث علمی مهمتره، چون اگر عالم باشی متذکر به این تذکرات نباشی خراب میکنی. یه حدیثی پارسال ما رمضون، یعنی ما رمضون قبل از پارسال، دو تا ما رمضون قبل تقریبا ما یه حدیثی دیدیم. این خیلی مهمه. من یادمه که حدیث که دیدم همچین رنگم پرید، یعنی خیلی خجالت کشیدم. حدیث اینه: امیرالمؤمنین علیه السلام، نمیخواد چیز کنی شما، فقط من وقتی گفتم ببینید ماجرای انت سامری، وقتی که بعد خودت برو تو خونه چیزش کن. امیرالمؤمنین علیه السلام سخنرانی میکرد، حسن بصری هم یک قلم و دفتر دست گرفته بود، هر چی امیرالمومنین میگفت مینوشت. یه روز حضرت علی فرمود که تو چه میکنی؟ گفت تو حرفات یه چیزای جالبی میگی. امیرالمومنین سخنرانی میکرد، حسن بصری پا سخنرانیش نشسته بود، یه چیزایی رو مینوشت. حضرت علی پرسید چه میکنی؟ گفت تو سخنرانی یه مطالبی میگی که این مطالب رو من یادداشت میکنم، روش سخنرانی میکنم. وقت امیرالمومنین فرمود انت سامری هذه الامه، برای که تو از سخنرانی من فقط میخوای سوژه سخنرانی پیدا کنی. چرا؟ وقت آیه قرآنی که امیرالمومنین خونه، وقت من ترسیدم خود من سامری باشم، چون منم گاهی وقتا کتابی که مطالعه میکنم فقط به قصد این مطالعه میکنم که سوژه برای تلویزیونم تهیه کنم. حتی باستی من همینطورم. و امیرالمومنین فرمود انت سامری. حسن بصری پس سخنرانی سوژه یادداشت میکرد. وقت سامری چه که وقت امیرالمومنین این آیه رو خون، حضرت علی فرمود سامری رو وقتی حضرت موسی گفت چرا مردم رو گمراه کردی، فرمود گفت قبض تو، آیه قرآن اینکه میخوام بخونم، قبض تو قبضت هم من اثر رسول، از اثر رسول که جا پای جبرئیل میگن هست، یک چنگی برداشتم. وقت حضرت علی نظرش اینه ظاهرن که این حدیث ها اثر رسوله و تو حسن بصری که سخنرانی میخوای تهیه کنی، قبض تو قبضت هم من اثر رسول، یعنی از این آثار رسول که حدیث رسول است، سنت رسوله، یک چنگی بر میداری. فکذالک سولت لی نفسی، یعنی تو بعضی از حدیث ها رو بر میداری، یه خوردم آب قاتش میکنی، یه شعر و مسئله و حدیث هم ایوه بروش میذاری، یه گوساله درست میکنی و مردم را به گوساله خودت دعوت میکنی. البته حسن بصری آدم منحرفی بود. ای برای اینه که کسانی که ریچ تو کفششونه ولی قرآن و حدیث رو مطالعه میکنن که سخنرانی درست کنن و سلیقه خودشونو لابلای درس ایدئولوژی آب کنن. و الا اگر آدم سالم باشه، آدم سالم به قصد سالم حرف سالم را برای آدم سالم نقل کنه. آدرس چه از من پرس؟ امروز یه مرتبه یاد یه حدیث افتیدم، گفتم هر چیز خوبی امروز اصلی بگم برای برادر طلبه. انت سامری یه هذه الامه. خب حداقل میارزه به این که انسان در یه همچی شبی که شب نیمه ی رجبه و خیلی شب با فضیلتی برای دعا و احیا، یا شب نیمه شعبان یا مارمزون، حداقل از خدا بخواد که یاد داشته و کتاباش تهیه مطالب و سخنرانیش مثل تهیه سخنرانی حسن بصری، آدم توجه داشته باشه که گاهی ممکن است همون حدیثایی که جمع میکنه و همون او رو باعث بدبختیش بشه. انت سامری هذه الامه. این یک جمله. مسئله دیگری که یادداشت کردم بهتون بگم، مسئله ای بود که باز اینم از سوغاتی های ماه رمضونه. از لطف خدا چند تا ماه رمضونه، این ماه رمضونه ای سالا این کار میشه که ما چند تا از برادرها هستیم، از طلبه ها با هم مثل که 4-5 مارز بود تا حالا کار کردیم، میریم مشهد. غیر پارسال چند سال مرتب رفتیم مشهد، افطار که میکردیم یکی دو تا سخنرانی هم بعد افطار داشتیم، بعد جمع میشدیم حدود ساعت 10، از ساعت 10 تا 2 بعد از نصف شب بحث تهیه میکردیم. بحثمون چجور تهیه میکنیم؟ مثلا نوع تهیه بحث چجوریه؟ مثلا فکر میکنیم که درباره چی صحبت کنیم، میگیم درباره یه تفره رفتن، دور سرگردوندن. این به ذهنم میاد که بحث خوبیه، چون هی تفره میرن تو اداره، تفره میره بازار، میگیم پول رو بده، میگه برو فردا بیا. از درباره تفره رفتن میگیم موضوع خوبیه، خب بیا روش کار بکنیم. بعد ما چند تا طلبه هستیم دورم فکر میکنیم خب تفره رفتن چی از کجا اسلام تفره توشه؟ سراغ لغت میریم، میگیم که مماطله، مطلب با تای دستدار، مماطله این تفره رفتن. کاری که مامور اداره میتونه انجام بده، یه هفته این مراجع را دور سر میگردونه، مماطله. بعد میریم سراغ سفینه، مطلب. بعد میریم سراغ مثلا قصار جمل اگر داشته باشه، میریم سراغ مستدرک سفینه، میریم سراغ لغت. بعد مثلا میریم تصویف، سوفه سوفه کردن در بحث توبه، گناه کرده میگه حالا فردا، حال فردا، حال فردا، حال فردا. بعد میریم سراغ توضیح المثال، میبینیم که امام میگه کسی که نماز قضایی داره باید تند بخونه، لازم نیست فوری بخونه، اما نمیتونه مماطله کنه، یعنی هی فردا فردا کنه. بعد میریم سراغ عجله، که عجله بده، اما در یه سری جاها گفتن عجله خوبه و بهترین کار خیر. علی حال یه سوژه رو به ذهنم میاد، بعد اینطور دنبالش میریم و خدا هم کمک میکنه. یه وقت میبینیم 23 تا آیه و حدیث در یه زمینه جوش. یکی از سوغاتی‌ها، یکی از سحرها که دورم نشسته بودیم، یکی از برادرای روحانی یه تیکه گفت درباره فرار از مسئولیت. اینم برای روحانی خوبه. من تحت عنوان تذکرات یک مبلغ نوشتم. قصه بهلولو که خودشو به زب دیونگی، هر کدوم تو ذهن تو ها دستاتون رو بالا کنید که اگر تو ذهن تو هست من رد شم، اگر ذهن تو نیست من همچین با خیال راحت بیان کنم. بهلولو کی تو ذهنشه؟ مثل چهار تا. خیلی خوب باقیشو براتون میگم. این بهلول الان اگر بود مرجع تقلید بود، چون افقه فقها ها زمان هارون الرشید بود. هارون الرشید چند تا قاضی شهر داشت و میخواد برای قاضی های شهر قاضی القضات تعیین کنه. قاضی ها رو جمع کرد، مشورت کرد، همه گفتن اعلم افقه بهلوله، بهلول خاص. هارون الرشید گفت باید قاضی القضات بشی، گفت معذورم. هر چی چونه زد او تفره رفت. بالاخره قصه به اجبار و تهدید کشید. بهلول گفت حالا که اینطوره بذار من تو صبح فکر کنم. رفت فکر کرد، دید راه برای نجاتش اینه که خودشو بزنه به دیونگی. فردا لباس مندرسی، یه چوبی قد دست بیل برداشت، این چوبه رو از زیر قباش رد کرد، توک چوب رو دست گرفت، یه دو متر چوبم از زیر قباش به زمین ها از عقب کشیده میشد میمه. شروع میکرد چرت و پرت هم میگفت و های برید اسبم لگد نزنه، من سوار اسب شدم اسبم لگد نزنه. خلاصه این مردم نگاه کردن و قصه خوردن و حیفش، ای اعلمه، ای افقهه، چطور شد دیونه شد، چی رفتن به بهلول گفتن. بهلول گفت معذرت میخوام. رفتن به هارون گفتن. هارون گفت انما فر بهی لدینه. این جمله هارونه، انما فر بهی لدینه. نظیر جمله اولی بود، انت سامری یه هاده الامه، مال قصه اول. برای قصه دوم از عربیش ای تیکشو بلدم، انما فر بهی لدینه. از این چی میفهمیم؟ که گاهی انسان باید لباس بوتش نباشه، گاهی انسان باید دینش اقتضا میکنه که خلع لباس بشه. ما الان آخوندهای درباری که داریم چرا ای تو بدبخت شدن؟ برای که ساواک میگه باید بری بالا منبر دعا بشا کنی. ساواک فشار می آورد، این فقط یه لوتیگری باید بکنه، عمامشو برداره کچلواری شه. اگر کچلواری می شد دیگه ساواک کچلواری رو بالا منبر نمی کرد. این می خواست چون مقید شد به لباس و این لباس برش بود شد، بالاخره در فشار قرار گرفت، رفت بالا منبر و دعا به شاه که الانم بیاور تو خونه نشسته. انما فر بهی لدینه. یه قصه دارم از آیت الله عظمای گلفرگانی. یه وقتی ساوا اوقاف زمان شاه اومد اینجا پولی تقسیم که بعضی از طلبه ها رو بخره، بعضی هم خریده شدن، چند تا طلبه اوقافی شدن و رفتن. یه روز ایشون رفت بالا منبر و سر درس فرمود که ای طلبه ها، هر کدوم رفتید تو اوقاف، نگید من رفتم تو اوقاف، اوقاف زمان شاه، نگید من رفتم تو اوقاف، بگید قابل نبودم خادم امام زمان باشم، امام زمان بیرون من انداخت. نگید من رفتم، بگید بیرون من انداختن. اینو گفت و یه خود ناراحت شد. عده از مدرسین رفتن خدمت ایشون و گفتن آقا این طلبه ها نرفتن، دوست طلبه رفتن، اینها طلبه های خوبی نبودن، بدبخت و بیسواد و فقیر. ایشون گفت آقا خب فقیره بره دنبال کاسبی. یکی از اون گفت که آقا آخه نمیتونه آخوند کاسبی کنه. مثلا وقت و مثل در گفتن حضرت آقا شما خودت الان اگر خمس و سهم امام بد ندن، الان خود شما چه کاسبی دید میاد؟ میکانیکی؟ راننده‌ای؟ نجاری؟ خود شما چه؟ ایشون گفت بنده میرم سر حمام لونگ میدم. لونگ دادن تخصص نمیخواد، اما دین فروشی نمیکنم. این جمله از ایشون. منتها ایشون بالقوه گفت ولی بهلول بالفعل هم رسید قصهش. این خیلی مهمه که گاهی انسان واقعا دینش اقتضا میکنه که وسط مارمزور رها کنه بره، یعنی موندنش باعث میشه که تو شهر فتنه بشه، دو دستگی اضافه میشه. خواسته باشه بگه مرد عقبگرد نداره اسباب دردسره، نه آقا، گاهی وقتا مرد مردانگی به هم عقبگرده. ما حالا نمیدونم تعبیر شما چیه، ما میگیم رو قوز خودش افتیده، شما میگید پاشو، ها پاشو تو یه کفش کرده، میگه الا ولابد مباد با همین عمامه باشم، هرگز کت شلوار نمیشم، مباد تو همین مسجد باشم. حالا که گفتن نه مباد بگم آره، علی حال گاهی سماجت های غیر حلال حرامی بدون سند خدا و پیغمبری، این سماجت ها باعث میشه که اینه که روحانی وقتی تشیم بره یه جای بره تبلیغ، باید مثل موم در دست وظیفه باشه. خدا سلامت بده آقای مهدوی کینی رو. میگفت به من گفتن وظیفه اینه که رئیس کمیته باشی. گفتم خیلی خوب رئیس کمیته. بعد آقای باهنر رحمت الله علیه شهید که شد، گفتن وظیفه شرعی اینه که نخست وزیر باشی. گفتم خیلی خوب نخست وزیر میشی. بعد برای ریاست جمهوری گفتن وظیفه شرعی اینه که خود کاندیدا کنی. گفتم خیلی خوب رئیس جمهور میشی. شبی که رأی میخواستن بگیرن گفتن وظیفه شرعی اینه که به نفع آقای خامنه‌ای بری کنار. گفتم خیلی خوب میریم کنار. بعد گفتن وظیفه شرعی اینه که کمیته ها رو بدی به آقای ناطق نوری. گفتم خیلی خوب میریم به آقای ناطق نوری. بعد گفت حالا میگن وظیفه شرعی اینه که بیا دعا کامل بخونیم. میگم خیلی خوب دعا کامل بخونیم. یعنی رئیس جمهور بشه دعا بخونه، رئیس کمیته بشه بده، این خیلی ارزش داره که آدم برسه به جایی که آدم بچه‌ها رو دید. گاهی وقتا شما شده رفته توی مسجد، مثلا بچه 20 بوده، آدم بزرگ 9 تو. فوری برو وسط بچه‌ها بشو بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یه قصه بگو. بزرگا دیدی بزرگ، زنها بودن، ده بود، شهر بود. یعنی خلاصه در مسئله تبلیغ باید انسان قیودات و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو. ایشون فرمود آمدم در حوزه علمی قم، فکری بودم چه کنم، دیدم فقه ها، اصول ها، دیدم تفسیر و فلسفه. نگوت خیلی خوب تفسیر میگیم، فلسفه میگیم، با اینکه ایشون فقیه بود اصولی هم بود. هر کاری که پیش اومد انسان باید انجام بده. این تقید به اینکه این تقیدها خراب میکنه، مثل موم در اختیار وظیفه. انما فر بهی لدینه. اینم تذکر دو. تذکر سه. تو بسیاری از جاها رقابته. این رقابت بوده سو هست و خواهد بود. اما بوده خلقتنی من نار و خلقتم من طین، از روز اولی رقابت ها بوده. بعد زمان حابیل و قابیل چطور شد که کار تو قبول بشه کار من قبول نشه؟ خلاصه این روحیش در انسان هست. در شهرها، در دهها، هیئت موسی، جعفر، هیئت ابوالفضل، هیئت حسینی، محله بالا، محله پایین، این مسائل هست. یه قصه رو من از آیت الله صانعی براتون بگم. من خدمت ایشون گفتم آقای صانعی، یه خاطره از اوائل زمان امام بگید. او زمانی که امام همچین گل نکرده بود و مردم ایشونو نشناخته بودن، یه خاطره برام بگو از اون زماناش. اینو آقای صانعی به من فرمود، احتمال نم خودشم جای گفته باشه، احتمال نم نه نگفته باشه، حال من برای شما میگم. و این خاطره چه درسیه برای خود ما و برای شما. بعد این خاطره مفیده. دو سه رو پیش از این رفته بودیم بیت امام، حاجی احمد آقا ایشون گفت که امام تمام کتاباش از 200 تجاوز نمی کرد. خب اینو آدم بدونه لااقل خوبه. از یکی از علمای پیرمرد پرسیدم از جوانی امام چی سراغ داری؟ گفت آره مسته فیضیه بودیم، یه لات چاقوکش قومی اومد یه مش پشت داد به ما، حالا یا قومی یا غیر قومی، ما یه مش هرزه گفت به ما. میگه همه مو ترسیدیم. امام رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، محکم زد تو گوشش و ما همه ترسیدیم، ولی نه امامش نترسید. آدم خاطراتی که ایشون چجوری بوده، چون کسی که امامه فعل و سکوت و تقریرش هم حجت. آقا صانعی گفت که فرمود که من با امام دو نفری از قم میخواستیم بریم تهران، چون امام قبلا زیاد میرفت تهران، تابستونا تهران بود، یه منطقه بود هواش نسبتا خنک بود، از اطراف تهران میرفت اونجا مطالعه میکرد. میگم رفتم سوار ماشین شدیم رفتیم برویم، دو نفری بودیم من و امام، کسیمو نمیشناختم. تو ماشین که نشستم گفتم که حاج آقا، به امام، خوبه که عراق گذرنامه نمیده، چون اگر عراق گذرنامه بده همه طلبه‌های باسواد قم همه کشیده میشن به نجف، وقت قم مال از این طلبه‌های مبتدی و بچه طلبه میمونن، وقت وزنه نجف خیلی وزنه حوزه علمی میشه، قم میشن طلبه‌ها مال مبتدی و اینها. امام یه نگاهی به من کرد آقای صانعی و بعد از قم شروع کرد تا تهران ماشین 34 سال پیش حدود 3 ساعت با من صحبت کرد. کسی که فکرش این باشه که قم رفت بالا نجف اومد پایین، نجف رفت بالا قم اومد پایین، این تفکر تفکر شرکه. محله بالا گل کرد، محله بالا خیت شد، گرفت نگرفت گل کنه، این طرز تفکر شرکه. و آقای صانعی فرمود 3 ساعت امام درباره که این رقم فکرها شرکه با من صحبت کرد. و بسیاری از این چیزها رو ما خودمون میتونیم در منطقه های تبلیغیمون حل کنیم. یکی دیگه از مطالبی که یادداشت کردم بگم، یه وقت یه کلکی رو به ذهنم آمد، این کلک رو من انجام دادم یا انجام ندادم، یادم نیست انجام دادم یا انجام ندادم، اما خطورش به ذهنم آمد. قصه رو از داستان راستان مثلا دیده بودم، روم نمیشد تو تلویزیون بگم این حرف از داستان راستانه. یه شهامت چیز خوبیه، خدا رحمت کند شهید علامه مطهری رو، ایشون در کتاب سری در نهج البلاغه مطلب رو نقل میکنه، بعد میگه مونده بودم که اینجا چی بگم، در اصفهان بودم، یکی از دبیرا بعد پاورقی مثل آقای پرورش، آقای پرورش 18 سال پیش یک دبیری بود در اصفهان، وزیر و وکیل اینا که نبود، ولی آقای مطهری از یه دبیر که اگه خواست میشه رد بندی کنی شاگرد دست دوم میشه. در این حال آقای مطهری از آقای پرورش اسم میبره و میگه من این حرف رو از ایشون چی؟ نقل کردم. ما همه ما قبول داریم که پیغمبر ما مهمترین و بالاترین انبیا، اما خدا به این بالاترین انبیا میگه ای رسول فبه هداهم اقتده، یعنی هیچ مانعی نداره که تو مهمتری اما از اونا چیز یاد بگیری، و هیچ مانعی نداره که انسان تو سخنرانیش بگه آقا من مطلب از شما استفاده کردم، من بلد نبودم، تو یادم دادی، بگو تو یادم دادی، چه مانعی داره تو یادم دادی. مگه ما نداریم تو قرآن فبعث الله غرابا، گاهی کلاغ یاد آدم چیزی میده. اصولا بسیاری از اختراعها و اکتشافات انسان از حیوانها جرقش میفته. مگه ما نداریم بعضی چیزها رو از چی یاد بگیرید؟ مگه ما نداریم حدیثی که پیغمبر به ابلیس گفت نصیحتم کن، یکی از پیغمبرها گفت تو عمرت از ما بیشتره، چون ابلیس 6000 سال قبل از آمدن پیغمبرها مشغول عبادت بودن، که امیرالمومنین فرماد نمیدونیم از سالای دنیا سه سالای آخرت. یکی از انبیا به ابلیس گفت به ما بگو چیه قصه. ابلیس هم نصیحت کرد و بعد پیغمبرم یه مطلبی رو از نصیحت او استفاده کرد، از لیمو ترش لیموناد درست کن، نگو ترش دور انداز، از همون لیمو ترش لیموناد درست کن. یه وقتی اهواز بودم حدود 2 ماه خورده کلاس داشتم، روزی چند تا کلاس، یه روز یه سوالی به تخت سیاه نوشتم، گفتم خدا چرا در دنیا ما رو جزا نمیده؟ روی فکر کنید، همه فکر کردن و چند تا جواب خودم داشتم. یکی از پسرها دستشو بالا کرد، گفتم بگو. وقتی گفتم حرفی که این میزنه غیر از جوابای منه، یعنی یه چیزی گفتشون که من اون چیزو بلد نبودم، یه چیزی گفت که من بلد نبودم. بعد گفتم آقا زاده این حرفی که تو زدی من بلد نبودم و اجازه بده یادداشت کنم. قلم و دفترمو آوردم، 5-6 تا جواب خودم داشتم، ولی جوابی که ایشو گفت جواب نوبی بود و من بلد نبودم، فوری یادداشت کردم. یه روز که می‌خواستم از اهواز بیام بیرون، یکی از فرهنگی‌ها گفت کاری دارم، آمد گفت تمام سخنرانیات یه طرف، اثر تربیتی این که تو کلاس گفتی این جمله رو من بلد نبودم، بعد قلم و دفتر در آوردی روبرو شاگرد نوشتی و گفتی من اینو از تو یاد گرفتم، اثر تربیتی این کلمه از تمام اون سخنرانیات بیشتر بود. خب از داستان راستان چیزی نمی‌گم، روم نمیشه که بگم این از داستان راستان نکردم، حالا که داستان راستان مال مرحوم مطهری هم افتخار میکنیم حرفایشو نکنیم، ولی رو حساب که کتاب ساده‌ایه آدم گوی آرش میشه، وقت نگاه میکنیم میبینیم پاورقی داستان راستان نوشته مستدرک الوسائل، ما هم میگیم این حدیث از مستدرک الوسائله. وقت این آدمی که همچی کاری بکنه مصداق این آیه میشه، یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو، یحبون این آقای روحانی یا معلم، یحبون دوست دارن ان یحمدو تعریف بشن بما لم یفعلو، به کاری که حضرت عباسی مستدرک الوسائل لم یفعلو مطالعه نکرده، اما یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو، دوست داره پوزی بده به چیزی که واقعیت نداره. و قرآن میدونی میگه چه؟ میگه فلا تحسبنهم بمفازه، احتمال نده این روز سفید باشه، این خیلی مهمه سان، احتمال سعادت تو این نده، چون میخواد خودشو مطرح کنه، میخواد طاغوت تراشی کنه، مردم به خود دعوت میکنه. من یه حدیثی بود چند سال نمیفهمیدم، حالا 2-3 سال میفهمم، البته به نظر خودم شاید بعدم بفهم که حالا نمیفهمم. حدیثی که نمیفهمیدم تا چند سال پیش این بود، امیرالمومنین در خطبه حمام میفرماید مؤمن رو وقتی تعریفشو میکنی میترسه، اذا زکی احدهم خافو، وقتی تعریفشو میکنه میترسه. خب حب ذات و غریزه، وقتی آدم شما تعریف منو میکنی من کیف میکنم، یعنی چیه؟ معلوم میشه من مؤمن نیستم، اگر مؤمن بودم وقتی تعریف منو میکنی میترسم، اذا زکی احدهم خافو، خافو یعنی چیه؟ اینه یکی از فضلا معنای لطیفی کرد به دل من چسبید، من براتون بگم. گفت چرا میترسن؟ به خاطر اینکه وقتی شما تعریف منو میکنی، من میبینم عشق شما متوجه من شد. من میترسم که شما علاقت جذب من بشه. باید علاقه شما جذب خدا بشه. من میترسم که علاقه جذب من بشه. میترسم من یصدون عن سبیل الله باشم. میترسم من مانع سرازیر شدن عشقها به خدا بشم. میگم معناش اینه. در حسینیه جمارون وقتی مردم میگن روح منی، خمینی، بت شکنی، خمینی، خوب که احساساتشون نشون میدن، میان جلو میفرماد من شرمنده شما هستم. این اسلام بود که، این خدا بود که، این وحدت کلمه بود که، یعنی همه عشقایی که تو حسینیه جمارون جمع شده بود بردن رو امام، همه عشقا رو هل میده به سوی وحدت کلمه بود که، اسلام بود که، ایمان بود که. یعنی نمیذاره عشقها تو حسینیه جمارون جذب خودش بشه. خب یه صلوات خط کنین. ایشون دو تا تذکر داده. یه تذکر خوب ده، میگه که شما گفتی که به آقای صانعی امام گفته این فکر شرکه، پس نکنه آقای صانعی. نه، آقای صانعی تربیت شده امامه و امام با همین کلمات صانعی رو صانعیش کرد. بله، صانعی اولش یک جوان قابله و با این جملاتی که میگه دو امام داره درستش میکنه، وقت میشه چی؟ میشه صانعی. همه همینطوری. سلمان اول سلمان نیست، با بکن نکنا میشه سلمان. خود رسول خدا هم میگه علمنی ربی، خدا. یه بحثی هست درباره عتاب محمد تقی شریعتی در تفسیر نوین داره، میگه آیا عتاب درسته یا نه که به پیغمبر گاهی خدا عتاب میکنه؟ چرا همچو کردی؟ لما اذنت، آیه قرآنه، چرا اذن دادی؟ تبتقی مرضات ازواجک، تو میخواست خانمتو راضی کنی؟ گاهی یه عتابای تندی خدا به پیغمبر میکنه. وقتی ایشون سوال مطرح میکنه جواب میده، سوال این دیگه آیا درسته به پیغمبر خدای تو عتاب کنه؟ جواب میده بله، خدا با همین عتابها پیغمبر را پیغمبر. بله، ما گاهی وقتا باید خیلی طبیعی برخورد کنیم. حالا یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه. این هم یه مسئله. مسئله دیگه که برای تذکر خوبه، این رو البته من مطرح میکنم، از شما رأی میگیرم، چون خودم یه عقیده‌ای دارم. امروزم یه کسی یه چیز دیگه به من گفت، من تو شک افتیدم. حالا اینجا ضمناً با خودمونم یه چیزا یاد گیریم از شما. تو دانشگاه نماز جمعه یه هفته گذشته من جمله‌ای رو گفتم، جمله ای بود که ما طلبه ها در 15 سال، خودم گفتم، گفتم بنده در 15 سال قم خوردم، درس خوندم، مثلا حجت الاسلام شدم، پس حالا که خوردم حجت الاسلام شدم حالا باید پس بدم. بعد گفتم آی لیسانسه شما خوردی، لیسانس شدی، دیپلم شما خوردی، پس ما که خوردیم یه دو تا کلمه خوندیم حالا وقت پس داده اونم. ولی ما میگیم نه، بنده زحمت کشیدم پس حالا بدید بخورم. نه، زحمت کشیدی حالا باید پس بدی. حالا وقت پس، یعنی ما بدهکاریم نه بسوکار. یکی از برادرها امروز به من تذکر داد، گفت این تحقیر روحانیته. من خودم اون مقداری که از قرآن میفهمم اینه. حالا اون چه از قرآن میفهمم براتون میگم، بعد اگر هست، چون این حرفا تو ذهن من زیاد، آهنگ آهنگ انصافه، یعنی نمیگه بیا بنشین تا حالیت کنم که تو وضعت خرابه. انا او ایا، ما اگر خواستیم یه چیزی بگیم باید بگیم من و تو، تو و من. نمیتونم بنده روحانی برم تو دانشگاه به دانشجو بگم تو که درس خوندی بدهکاری. خب پس ما چی؟ باید بگم من بدهکارم، تو هم بدهکاری. ایشون گفت نه، تحقیر روحانیته. اصل روحانیت عظمتش به اینه که خودشو از دیگران برتر ندونه. من حدیث امام صادق رو نمیدونم براتون خوندم یا نخوندم. اگر خوندم که خوندم، اگر نخوندم میخونم، اگر نخوندم تکرار طوری نیست. قال الصادق علیه السلام من یرا ان له فضلا فهو من المستكبرين. خیلی حدیث عجیبیه. من یرا کسی که ببیند من یرا ان له فضلا، کسی که ببینه برای خودش یه فضیلتیه، فهو من المستکبرین، مستکبره. اگر سپاهی خودشو از پاسبان بهتر بدونه مستکبره. بله سپاهی بهتر از خیلی ها هست، اما به شرطی که خودش خودشو بهتر ندونه. ببین نسب خوبی های امام، حالا نسبی که چه ارز کنم، مقداری از عظمت امام اینه که امام از همه مردم بهتره، اما خودشو بهتر نمیدونه. میگه ای کاش من یک پاسدار بودم، ای کاش من در میدان جاله بودم، رهبر من و بچه 13 ساله که چنین شد. امام با همه عظمتش خودشو خوب نمیدونه و این خیلی مهمه. یعنی خوبی اینه که آدم خوب باشه ولی خودشو خوب ندونه. اما اگر کسی خوب بود ولی خودشو خوب دونست، همین که خودشو خوب میدونه اون مقدار خوبی هم که داره خونسا میشه. یه مقدار برخوردها منصفانه باید باشه. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. بیا با هم بشینیم، تو بگو من میشنوم، من میگم تو بشنو. آقا تذکر دادید بگید. یه برخوردهایی که برای حفظ روحانیت، شأن روحانیت، هی مقام روحانیت و حفظ روحانیت و شأن روحانیت، هی به عنوان حفظ پرستیژ و دکورسازی ظاهری، اینا خرابتر میشه. من معتقد به این هستم، حالا شاید هم خلط اشتباه بکنم. اگر چیزی رو از داستان راستان دیدیم نگیم از مستدرک، یحبون یحمدو به ما لم یفعلو. یکی از مسائل درباره شهامت بر اقرار بر اشتباه کردنه. یه وقتی کسی میخواست تعریف یه آقای رو بکنه، میگفت این آقا خیلی آقای خوبیه، به قدری عالیه. گفتیم چطور؟ گفت برای که رفت سخنرانی کنه، آقای بروجردی، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه از دنیا رفته بود، ایشون میخواست بگه قدس سره چون از دنیا رفته بود، اشتباه که گفت دامت برکاتو. بعد گفت که آیت الله عظمای بروجردی دامت برکاتو، دید اشتباه کرده، باید بگه قدس سره. دامت برکاتو، بله دامت برکاتو، چرا نگم دامت برکاتو؟ چیزی که این کتاب خونه رو داره دامت برکاتو، چیزی که آقا یه رو هی گفت دامت برکاتو، وحان که میتونست یه رو با یه دقیقه بگه اشتباه کردن. راحت بگو دامت برکاتو اشتباه کردم. تموم شد. یه جای روزه بودیم، یکی سمت تو حال زمزمه میکرد و ای واعظه گریه میکرد، ناله میکرد، میگفت که امروز که روز شهادت امام جواده. یکی سمت تو که گریه میکرد گفت اشتباه کردی، امام باقر بود گفت امام جواد. با ناله گفت امام جواد، همین تو به ناله میگفت امام جواد، اونم به ناله گفت یک کلمه آدم میگه اشتباه کردم. و قرآن میدونی درباره ما چی میگه؟ قرآن درباره ما اینو میگه، شما کلمه تابه را، تابه و تابو رو تو قرآن بیارید، پشت سر تابو چند تو جمله ببینید آقا، بعضی جا میگه تابو و اصلحو، اما به بعضی آخوندا که میرسه میگه تابو و بیانو. مردم تابو و اصلحو، روحانی و معلم تابو و بیانو. چرا؟ یعنی گاهی توبه ما به اینه که بیان کنیم، بگیم آقایون حرف دیشبمون درست نبوده، حرفمون درست نبوده، با کمال شهامت بگیم اشتباه کردیم. آقا ما اگر بگیم اشتباه کردیم چیزمون متدرزل میشه، شخصیتمون. خب شما اگر نگه اشتباه کردم کتمان کردی، شما میخوای شخصیتتو با کتمان درست کنی؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ولست اطلب چی؟ حق بالجو؟ کسی نیست بلد باشه جمله رو؟ ولست اطلب الحق بالجور ظاهرن، یعنی من حق را با جور درست نمی کنم، یعنی همیشه به وسیله گناه نمیخوام وضعیت خودم رو برا کنم. رچ یکی از چیزایی که روحانی باید مواظب باشه، من هم این نصیحت را از پدرم دارم. حدود 21 سال 22 سال پیش بود، 14 سال 15 سالم بود، میخواستم بیام قم. بابام اومد تو کاشون پا گاراژ، گفت استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. یکی از بستگان ما که اونجا وایسیده بود گفت استر مذهبک در قم نیست، چون استر مذهبک جایی که شیعه و سنی باشه، مثلا تقیه و حرفا، اما در قم که استر مذهبک نیست. بعد آقام گفت محسن هیچ وقت پشت سر یه آقا نرو نماز بخون. یه مرتبه میبینی به دلیلی نمیخوای پشت سر رو نماز بخونی، وقتی دیگه نمیری میگن فلانی کوشش نمیاد، معلوم میشه پیش نماز فاسق شده، یا میگن معلوم میشه فلانی بددمه. اگر تو قوی بودی میگن پیش نماز خراب شده، اگر تو ضعیف بودی میگن متکبر شده، یا میگن تو متکبری دیگه نمیه، یا میگن او فاسق شده دیگه پشت سرش نماز نمیخونه. نماز جماعت برو، اما همچی یه مسجد و یه صف و یه جا، یه جوری باش که اگر یه وقت نخواستی پشت سر کسی نماز بخونی نگن کوشش حالا نیستش. اگر نخواستی کار بکنی چطور شده حالا نیستش؟ اگرم یه بار یه مسجد دیگه رفتی نگن او اومده امشب، اومده ایشون امشب، اومده اینجا چه کنه، امشب اومده اینجا چه کنه، این لابد این عامل نفوذیه از اونجا گفتن به اینجا. آدم که بنده به یه نفر شد درست نیست. و ما از این نصیحت پدر خیلی استفاده کردیم، چون همه جا حق هست، همه جا هم باطل هست. انسان اگر آزاد باشه، اینو که میگم مسئله مهمی است، چون در قم و بعضی شرایط دیگه ما دیدیم، حال من تا اسم ببرم غیبت میشه، گاهی چند تا طلبه دور یه نفر میگردن این طرف رو قطبش میکنن. اگر ایشون اینجاشو خارون یا بونی همه اینجاشو میخوانن، اگر ایشون رفت پشت سر ایشون نماز کنن میدونن پشت سر رو نماز بخونن. اگر ایشون حتی ما آخوندی رو داریم که تمام شاگرداش نوع عمامه بستنشون رو از استادشون تقلید میکنن، آقا چهارشنبه چیز میکنه، شیخ درست میکنن، قطب درست میکنن، پیر درست میکنن، یعنی در یک مدار و فضا و شخص و شخصیتی خورد میشن، حذف میشن، و این درست نیست. یستمعون القول چی؟ فیتبعون احسن. زمانی که اینجا به اسم دار تبلیغ بود، خب خیلی هم مخالف بودن و بعدم معلوم شد که حقه، ولی بعضیا مخالف بودن اما درس های اینجا پول کپی هاشو میگرفتن میدن، میگفتن آقا ما با مؤسسش مخالفیم، با ساختمونش و درساش مخالف نیست. بنو چی میگه؟ بنو چی میگه؟ درسش میگفتن یه درسای خوبی مثلا داشت، بعضی درسش درسای خوبی بود در اون زمان. بعضی ها در یه جای یه وقتی چنون خورد میشن که اگر یه مؤسسه 100 تا سخنرانی داشته باشه، 100 تا نوار داشته باشه، 100 تا جزوه داشته باشه، اصلش نگاه به اونجا نمیکنن. این رقم فانی شدن درست نیست، چون این فانی شدن مصداق همون حب و شیء یعمی و یسمه. شما اصلش دیدی فلانی رو و مثلا میره درس خارج، از اول میره درس خارج به طوری که سالهاست درس ایشون میده و دیگه اصلا باقی استادا رو نمیبینه، چهار تا درس دیگه هم برو، یه جای دیگه هم برو، یه بارم پشت سر او آقا نماز بخون. این خورد شدن ها شیخ تراشی، قطب تراشی، اتنحتون تعبدون ما تنحتون، این هم مسئله مهمیه. منتها در قم چون حوزه بزرگ نمود نداره، اما در یه شهرها شما وقتی رفتی تو سپاه به جوری که اون منطقه و بخش شهر کوچیک، همه میگن این آقا آخوند سپاهه، بعد اگر یه بار خواستی تو شهر بانی صحبت کنی اصلا پاسبانا نگاه چه میکنن؟ نگاهی که تو مال اونا هستی ها نمیکنن. و این درست نیست. من از این نصیحت پدرم خیلی خیر دیدم، 20 سال در قم بودم، به کسی مالیده نشدم به طوری که بگن این خورده در فلانیه. البته موریدم نشدم و این خیلی نصیحت خوبی بود پدرم به من کرد. بعضیا هستن یه کاری کردن پشیمون شدن میخوان برگردن روشونه میشه، از اول یه مقدار آزاد دادم بود باشه، اون درسم بره، اون نمازم ببینه، اون نوارم اینو چیه قصه. یکی از اشکالهایی که در یه زمانی حسینی ارشاد به وجود آورده بود این بود که طرفداران یک سخنران چنون خورد میشدن که ازش گوش ندن اونم دیگران ها چی میگه، از این طرف یک کسای همچی خورد میشدن که ازش نگاه به کتاب اون و نوار اونجا نمیکردن، اونو بشنو اونم بشنو فایت تبا اون احسنن. علی حال این مسئله مهمیه در قوم از کدم، چون فضا بزرگه، شما یک کیلو آبم یک کیلو خاکم تو دریا بریزی پیدا نی، اما حوض کوچیکی که خورده خاک بریزی گل میشه. در شهرهای کوچیک که تشین برید تو سپاه خورد نشید، به طوری که اگه خواستید تو شهربانی تو خرانی کنید پاسبانا بگن این از ما نیست، سپاه منت گذاشته آخوند شما داده، مال مال همه باشید و این باعث میشه که حرفتون بیشتر اثر بکنه. مسئله دیگه یه مسئله قبول دعوت هاست. بعضی برادرها وقتی میان دعوتش کنن اینو فعلا میخوابونه تو نوبت، میگه بزنیم جای دیگه هم بره مارمزی دعوت میشه، نه یه چند جلیه تو دم میکنه، نه میگه نه، میترسه بگه نه جای دیگه گیرش نیاد، صرف بگه آره بگه ای وای بر جای بهتر گیرم اومد. شما خودتو عرضه کن، خدایا بنده طلبه هستم، مقداری درس خوندم، مقداری آیه و حدیث بلدم، خودت یه جوری کن من برم یه جایی که مفید باشه. خودتو عرضه کن، هر کس دعوتت که برای اولین نفر قبول کن. من خوشم آمد از یک روحانی، گفت من نذر کرده بودم اولین دامادی که میاد خواستگاری دخترم بهش بدم، مگه که واقعا دلیل شرعی داشته باشم که پوز توش ور نکنیم، من نومن نکنیم. و یه سری اصطلاحات نمیدونم، چون عزت و ذلت دست خداست، دنیا و آخرت دست خداست، پول و مادیت هم دست خداست، مقلب القلوب هم خداست. برای شما گفتم که از نظر جامعه شناسی خوب نیست ماه رجب رفتی اردبیل ما رمضون هم بری؟ برای شما نبودن گفتن؟ ها؟ من ماه رجب رفته بودم اردبیل سخنرانی، خیلی برنامه اونجا گل کرد و جالب شد، مردم اردبیل گفتن آقا خیلی خوب شده، خواهش میکنم ماه رمضون هم بیا. خب رجب و رمضان فقط ماه شعبان فاصله، گفتیم باشه میام. اومدیم قوم، استادی که پلوش درس میخوندیم ایشون گفت که کجا میری شما؟ گفتم میرم اردبیل. گفت ماه رجب اونجا بودی؟ گفتم بله. گفت نه، اگر یه جای رفتی گل کرد تا یه سال دیگه نرو، چون اون مردم هم تو آتش بگود همچی بسوزن این آتش هجران. گفتم آقا من قولی جایی نداده بودم، بیکار بودم، اینا منبرمونو پسندیدن گفتن بیا، منم قبول کردم. گفت نه، این از نظر روانشناسی اجتماعی و از نظر روانشناسی تبلیغی یک نموش از این اصطلاح ها رو گفت و ما که شیخ شعبانی به حرفان نمی فهمیم. گفتم شما کجا میدی؟ گفت من امسال میرم اهواز و چون اهواز چند سال نرفتم اونجا وقتی وارد شم حسابی معرکه میشه. ما این جمله تو ذهنم بود و رفتیم مارمزون. یه روز که مارمزون خیلی شلوغ شده بود سخنرانی ما، چندین هزار نفر زمان طاغوت بودن، اون روز جلسه رو که دیدم گفتم خوبه یه تلفن کنم با اون آقایی که دنبال روانشناسی اجتماعیه. اومدیم گفتیم آقا اجازه بده ما تلفن خواهم کنم به اهواز. اجازه گرفتیم و تلفن کردیم به اهواز. آقا این آقا چند نفر خواهم برشن؟ خدا میدونه، گفتن 17 نفر. از نظر علمی شاید 10 برابر مطبوعات داره. چند سال هم منتظر هجرت بود و که در عشق هجرت بسوزن و روانشناسی و دامپزشکی و همه ی دقتاشو کرد و آخرش خراب کرد. یه کسی که دعوتتون میکنه اگر عذر نداری قبول کن، بعد اگر شما برای خدا قبول کردی در یک ده 8 نفری یا یه وقت میبینی چون دلت پاکه و برای خدا قبول کردی، یه نفر تکون میخوره و یه متحری از توش میاد بیرون. و اگر مسئله پرستیژ و جست و کجا خوب است و آب و هوا و مادیت و دنیا و رفاه و اگر این شرایط رو دقت کردی، این خراب میشی. به قول یکی از اساتیدمون نصیحت میگه، میگفت تو بندگی خودتو بکن، خدا بلده خدا رو خودشو بکنه. ای به ما اینه که بندگی خودمون رو رها میکنیم، به خدا میگیم خدای همچینش که خوب میشه. به تو چه؟ همچینش که خوب میشه. تو بنده خوبی باش، خدا بلده خدای کنه. به قول یه نفر میگه خوب کسی رو خداش کردن، چون سالها خداست و حال خدای را دستشه. ما خدای خوبی داریم، بنابراین هیچ دلیلی نداره که برای انتخاب جا زور بزنیم. کجا خوبه، کجا میصرفه، به ما چه میصرفه، به ما چه. فقط بله این هست که از خدا بخوایم خدا برکت بده. مرحوم عاشق عبدالکریم از عراق مریض میشه، میاد بره تهران بره معالجه مؤسسه حوزه علمی قم. یه شب دو شب قم میمونه، چند نفر میان پلوش میگن آقا میشه حوزه علمیه ای که عراق داری بیاری قم؟ ایشون هم استخاره میکنه دو هیچ، تصمیم میگیره بیا. جلسه ای که به ایشو پیشنهاد میکنن حوزه رو بیار قم، 34 تا طلبه ای که عراق داری وردار بیار قم، قم را مرکز حوزه قرار بده، پیشنهادش از 5-6 نفره ساعت پیشنهادم یه رو بیشتر طول نکشید. اما اون یه رو، اون یه رو و اون 5-6 نفر اثرش بیرون آمدنه این همه عالم و مرجع و اینها شد. شما از خدا بخواب برکت، یه وقت میبینی از کشج انسان تاجر میشه و اگر خدا نظر نکنه از قالی ابرشم هم انسان ورشکست میشه. در قبول دعوت ها اولویت ها، یه حدیث هم برای نوبت بخونم پاشیم بریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با کسی صحبت میکرد، یه نفر آمد گو آقا یا رسول الله، طرف بگه یا رسول الله، پیغمبر فرمود وایسا، نوبت ایشونه، نوبت ایشونه. کل ما لا ترجو ارجال ما ترجو. یه حدیث این طوری داریم، یعنی به اونی که امیدوار نستی بیشتر امیدوار باش. علی حال حرفمون امروز بسه. تذکرات و فهرستشو میگم برای آقایانی که دیر اومدن. 1. امیرالمومنین سخنرانی میکرد، حسن بصری پا سخنرانی سوژه رو یادداشت میکرد. حضرت علی فرمود چه میکنی؟ گفت تو سخنرانی های تو سوژه های یادداشت میکنم، ازش سخنرانی درست کنم. فرمود انت سامری یه هذه الامه، تو سامری این امتی، برای که سامری هم قبضت و قبضت من اثر رسول، از اثر رسول که جا پای جبرئیل بود، ولی اثر رسول الان حدیثایی که تو میگیری، از این حدیثای رسول میگیری، کذالک سولت لی نفسی. مطلب دوم مسئله بهلول قد فر بهی لدینه. مسئله سوم محله بالا محله پایین، داستان امام با آیت الله ثانی. مسئله سوم شهامت برای این که بد کردم. قرآن در کنار همه تابوها میگه تابو و اصلهو، ولی درباره روحانیون میگه تابو و بینو. مسئله دیگه تذکر مهم، تذکر اول انت سامری یه هذه الامه که امام به حسن بصری گفت، تذکر دوم قد فر بهی لدینه، تذکر سوم محل قصه چیز آیستانه ای، مسئله چهارم تابو و بینو، مسئله پنجم یحبون ان یحمدو به مالم یفعلو، داستان راستان نمیگه، میگه مستدرک. مسئله ششم خورد نشدن در یک مؤسسه و سازمان و شخص و شخصیت و استاد و نوار و کتاب. انسان در یک استاد و یک نوار و یک کتاب خورد نشه. عرض کنم که مسئله دیگه در قبول دعوت ها اولویت رو در نظر بگیره، دم نکنه ببینیم کجا بهتره، زور نزنیم که کجا خوبه کجا بد، هرچی شد شد. و آخرین جمله اینی که در هفته گذشته یه درسی بوده اینجا در حوزه علمی قم، درسی بوده، شخصی سر درس صحبت میکرده، لا حرفاش نصیحت هم کرده، بعضی از برادرها بهش گفتن که آقا این حرفا رو باید آیت الله مشکینی به ما بزنه، شما نمیخواد نصیحت کنی، شما کار خودتو بکن. این جز تکبر چیز دیگه نیست. اگر یه کسی آمد آقا بنده میخوام شما رو نصیحت کنم، شما بگفت آقا شما نمیخواد من نصیحت کنی. چرا؟ انسان باید نصیحت را قبول کنه، از کوچیکتر خودش، از کت شلواری، از عمامه، از باسوادتر، از بیسوادتر. این که انسان میگه تو نمیخواد به ما نصیحت کنی، این بده. یک روحانی اگر یک چیز گفت آقا بشی برات بگم، بگو بفرما آقا جون، تمام شد رفت. ما حدیث داریم رسول خدا و ائمه ما گاهی به اصحابش میگفتن آقا اذنی، میگو آقا شرمندم نکن، من اصحابش هستم. فرمود درسته من امام تو هستم، اما موعظه کن. مگه ندیدید که امام جواب اون بچه از دهات نیشابور چی داد؟ خوندید که تو روزنامه یه بچه از روستای نیشابور برمیدارن نامه مینویسن تهران دفتر امام، مینویسن من یک بچه هستم مال دبستان از یکی از روستاهای فلان، ای امام میخواستم تو را پند دهم ولی فکر کردم کوچیک هستم، زشته که من به شما پند بدم، ولی ازا پند ندم. دفتر امام پاکت رو میکنن میخونن میخندن که یک بچه از یه روستا میخواد به امام نصیحت کنه. میگن بدیم به امام ببینیم امام عکس العمل چیه. نامه رو برای خدمت امام میگن آقا یه همچین نامه هم شما دارید. امام میگه هیچ مانعی نداره که من عیبی داشته باشم، همه شما نفهمیده باشید، ولو بچه در روستای نیشابور فهمیده باشه. قلم بدید. قلمو میگیره امام با دست مبارک خود میگه فرزند عزیزم، عزیزم ای کاش اون پندی که میخواستید بدید میدادید، ما همه نیاز به پند داریم. چه خبره که آدم یه فیزیک و شیمی خونده بگه من دکترم، یا یه خورده عربی خونده بگه نه نمیخواد شما ما نصیحت کنید. هر کس حرف حق میزنه. حالا به خصوص اگر تذکر آدم با نامه بنویسه، یه نامه بنویسید که آقا شما از بحث مواظب باشید، اینو بگید سخنان شما مفید است اما از بحث خارج نشید، اینم بنویسید بهش بدید. یعنی هم دو تا حقه، یک آبروی اونو حفظ کردید، دوم بهش گفتید حرفات مفیده. اما وقتی تو جلسه میگی آقا حرفا شما رو مشکینه باد ما بده، معناش اینه که ما باد داریم، تکبریم، تو پستی، ای چند تو خلاف شرط بشه. و اینو مواظب باشید. تذکری بود که یکی از برادران این حرفا چیه، چه دل چه مانعی داره که انسان یه چیزی بگه و بزرگا متوجه اون جهت نباشن؟ هیچ دلیلی نداره. ستار تا نامه کوچولوه، جواب کوچیک میدم. ممکن است بفهمید که موارد تاب و اصله کجاست؟ بله تو معجم ببینید، من دیدم. لطفاً در مورد اینکه آیا حد درسی برای لباس روحانی مطرح است یا نه، تا چه حد؟ نه مطرح نیست. مسئله لباس اینی که آدم کفایش بخونه، کفایت تموش عمامه بیزره، نه. گاهی انسان با عمامه میتونه حرفی بهتر بزنه، معمم بشه. گاهی نه نه. این در لباس مسئله درس اینا مطرح نه. یعنی نه آیه داریم نه حدیث. عرض کنم که دوره کتابای مبارزه با بیسوادی، خب اون مرد چیزه به سلمان محمدی برگردنده طبق یک روایت، میگه در کتاب نهضت سوادومزی عوض سلمان فارسی سلمان محمدی گفته راجب نظرشون راجب نظر کردن چشمه. بعد نوشته چشم زخم داریم که میگن فلانی چشم خورده چشم داره. بله درباره چشم زخم داریم آیه و این یکاد الذین کفروا لیذلقونک بابصارهم یذلقونک بابصار. تمام مفسرین به معنای چشم زخم معنا کرد، چشم زخم معنا کردن و همه اینو قبول کردن. روایاتی هم داریم زیاد. اینم مسئله بود که آقای صانعی اون روز مگه چیز نبود. مسئله دیگه فرمود نباید خودش رو خوب بدانند، اما به نظر بنده انسان باید خودش رو خوب بدانند ولی آن خوبی که نفروشد. خیلی خوب، بسیار خوب گفته، خودش رو خوب بدانند ولی نفروشه. یکی از علما میگفت این فیتبون احسن در مورد این نیست که تمام سخنان را گوش بده، بلکه اصلا حق نداری سخن بد را گوش بدهی، بلکه باید سخنان خوب را گوش بدهی و بهدلین آنها را امتحان کنی. حرف خوبیه که یستم اون القول، بناش اینه که خوب و بد و گوش بده. چون آیه هم داریم که اگر یه جلسه نشستی که اون جلسه یاد خدا نیست، فلا تقعد بعد از ذکر. بسیار خوب. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العجل جل الاکرم بحق محمد و علی و فاطمه. امشب شب نیمه رجب، بسیار شب خوبه و شب پربرکتیه. خدایا به مقام محمد آل محمد قسمت میدهیم. رزمندگان ما را پیروز بفرما.
آمین.
شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما.
آمین.
خدایا اسلام شناسی و توفیق شناخت اسلام و عمل به اسلام و نشر اسلام در شرق و غرب عالم به همه ما مرحمت، بدون ریا و عجب و حبط به همه ما مرحمت بفرما.
آمین.
هرچی عمرمونو بیشتر میکنی علم و ایمان ما را بیشتر بفرما.
آمین.
یک لحظه و کمتر از یک لحظه ما را به خودمون وا نگذار.
آمین.
خدایا تو به مقام محمد آل محمد قسمت میدهیم گناهان گذشته ما را بیامرز. تقوایی که وقت امتحان بتونه حافظ ما باشه به همه ما مرحمت بفرما.
آمین.
رهبر عزیز انقلاب را به سلامت بدار.
آمین.
خدایا توطئه ها خونسا توطئه گران نابود و توفیق توطئه شناسی و خونسا کردن توطئه ها به همه ما مرحمت بفرما.
آمین.
به بازماندگان شهدا اجر و صبر، به کسانی که اسیرن در عراق نجات مرحمت بفرما.
آمین.
خدای تو به مقام محمد آل محمد، تا هستیم عمرمون را فدای راه خودت برای رضای تو، وقتی هم عمر ما تمام میشه